سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل دوم جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که دوشنبه ها محضر عزیزان انشاءالله قراره داشته باشیم عنوانش هست ایمان درمانی. ما این بحث رو چند جلسه دانشگاه فردوسی مطرح کردیم و به حمدالله خیلی واکنش های خوبی از جانب دوستان و عزیزان و افراد و اصناف مختلف، دانشجو، طلبه، استاد، چون منم کاسب، از جاهای مختلفی واکنش های خیلی خوب و مثبتی داشت. تو همون جلسات که البته 5 جلسه بیشتر نبود و مختصر و مفید و خیلی جمع و جور بود، ما عرض کردیم که این بحثی که داریم میگیم، بحث ایمان درمانی، لااقل 17 سال 18 سال هر شب، شب 1 ساعت باید سخنرانی پیرامونش بشه تا یک کمی اونی که ما میخوایم مسئله حل بشه، یعنی اون بحثی که دنبالشیم مطرح بشه. حالا با هفته 1 جلسه و هفته 1 ساعت و اینا قطعا همه اونی که ما دنبالشیم حاصل نمیشه. یک دور کل دین رو از نو میشه تو این قالب معرفی کرد و به ابعاد فراوان و مختلف دین میشه پرداخت و لذت برد از معارف دین. این دیگه اون لب و اون نقطه مرکزی دینه، این بخش، این بحث. و عرض کردیم که همه مشکلات، نقص ها، کمبود ها با این بحث، البته نه با صحبت های ما، یعنی در اثر این بحث و با پیگیری این بحث، با اجرای این بحث درمان خواهد شد، حل خواهد شد، همه مسائل برطرف خواهد شد. هر کمبودی که آدم احساس میکنه تو زندگی با ایمان قابل حل. درمان همه مشکلات ایمان، از مشکلات روانی، از مشکلات مربوط به جسم، بی انگیزگی، تنبلی، خستگی، افسردگی. و ما تو اون جلسه گفتیم به دوستان، گفتیم شما مسئله بیارید برای ما و ما به شما میگیم که این مسئله رو چه شکلی میشه با ایمان حل کرد. هیچ مسئله رو نمیشه پیدا کرد که با ایمان قابل حل نباشه. همه مسائل، همه مشکلات تو این عالم، تو زندگیامو با ایمان قابل حل. البته ایمان، بعضی تصور خاصی نسبت به ایمان دارن که باید در این صحبت بکنیم. بعضی فکر می‌کنن ایمان یعنی تعبد محض، یعنی بعضی چیزا برای آدم علمیه، آدم میفهمه، بعضی چیزا نمیفهمه، ایمان داره. بعضی فکر می‌کنن ایمان اینه. ایمان یعنی کارت نباشه انجام بده. ایمان یعنی چشم و گوش بسته بودن، همین که عرض می‌کنم، تعبد. لذا یادم، حالا چون ایام وحدت حوزه دانشگاه اینا هم هست، 16 آذر، حتی 16 آذر که چیزه، 16 آذر که روز دانشجوه، وحدت حوزه دانشگاه کی بود؟ خیلی گذشت؟ شهید مفتح کی بود؟ کلا من تاریخ ها رو قاطی کردم، اسم بچه هم درست حسابی یادم نمیاد. به نظرم وحدت حوزه دانشگاه تازه بود، نبود؟ خب میگن نبوده، حالا روز دانشجوشون بوده تازگی، اینو که دیگه بود دیگه. بله، یه سال یادم این که بحثی داشتیم، رفقای دانشجومون اومده بودن حوزه، یعنی ما هم چون نقطه وصلی میدیدن بین این دوتا، همین بچه های مهندسی فردوسی بودن، اومده بودن مهندسی آژانس نظافر، که ما چون با هر دو جریان مواجه بودیم و کلاس و درس و فلان اینا داشتیم، دیگه بحثی با این رفقا داشتیم. بعد یکی از اینا میگه آقا ما اصلا، ما و شما حسابمون اصلا جداست، حوزه و دانشگاه، به خاطر اینکه ما میگیم علم چی میگه، شما میگید علم و کارش نداشته باش، خدا اینو میگه، خدا و پیغمبر اینو میگه. ما به علم کار داریم، شما به قول خودشون ما به عقل کار داریم، شما به نقل. واسه همین اصلا وحدت حوزه و دانشگاه معنا نداره. بعد شما تابع ایمانید، بعد ما به ایمانم کار نداریم، ما شما مقدس میدونید، برای ما اصلا چیزی مقدس نیست. البته ما همون جای صحبتایی کردیم و پنبه اینا رو حسابی زدیم، یعنی بعد دیگه خیلی به کار به جای باریکی رسید و خیلی دیگه من نمیخوام بحثی که اونجا ترکیه منو بگم. بعد به این رسیدن که اولا تقدس گرایی که اینا تو دانشگاه دارن گاهی بیشتره، یعنی گاهی داروین و نظریاتش انقدر مقدسه که اصلا کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. بعد تعریفشون از علم غلط بود، این رفقای ما تعریفشون از تعبد غلط بود، تعریفشون از ایمان غلط بود، کلا همه چی غلط بود، کل این فرضیه‌ای که بافته بودن اصلا هیچ مبنایی نداشت که شما دنبال ایمانید ما دنبال علمی. بعد نمونه هم میورد، میگو مثلا شما میگید طب اسلامی، که البته بنده در مورد طب اسلامی نفیان و اثباتا نظری ندارم کلا، چون سر در نمیاره بعضی چیزا شرطه خوبه که اونم باز به خاطر طب اسلامیش کار ندارم، به خاطر اون روایاتش و بحث‌های علمیش اینا کار دارم. گفت اصلا تو طب اسلامی ما میریم تو آزمایشگاه، این همه تحقیقات و پژوهش و تجربه و فلان و اینا، شما میرید یه روایت پیدا میکنید، میگه آقا این درمان فلان درده، هرچند بهت میگیم قبول نمیکنی، میگیم آقا این تو آزمایشگاه اینجور اثبات نشده، میگی نه روایت داریم، پیغمبر اینجور فرموده. خب همین دیگه، شما اسم پیغمبر رو میارید عقل رو تعطیل میکنید، این میشه ایمان شما. این دوگانه و این دعوای علم و ایمان هم اصلش کجا بوده؟ تو چه دورانی بوده؟ دوره رنسانس. و اصل ماجرا ماجرای کلیسا و اون قرون وسطا و اینا بوده که دین یعنی کلیسا شده نماد ایمان، رنسانس اومده از ایمان فاصله گرفته شده علم، اتفاقا دنیا هم آباد شده، زندگی مردم حل شد. بعد اتفاقا میگه اگه میخوای دوباره بدبخت بشیم باید برگردیم سمت ایمان، یعنی اگه برگردیم سمت ایمان بیچاره میشیم، همین پای علم بمون که زندگی همون خوب پیش بره. این دوگانه رو غرب درست کرد. من یک کتاب خوبی رو امشب آوردم براتون، انشالله چند جلسه هم باش کار داریم، یکی از آثار منحصر به فرد، البته همه آثار مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه واقعا آثار فوق العاده است، ولی این آثار باز این اثر تو آثار شهید مطهری منحصر به فرد، کتاب انسان و ایمان مقدمه بر جهانبینی اسلامی که این جلد یک مقدمه جهانبینی اسلامی ایشونه، مجموعاً هم کتاب 70 صفحه بیشتر نیست، 72 صفحه است، بحث بسیار عمیق و خوبی دارن، یکی همین دعوای علم و ایمان رو ایشون مطرح میکنن و یه بحثی هم تو بحث تفاوت انسان و حیوانه، یعنی خط به خط این کتاب قابلیت اینو داره که بخونیم بحث بکنیم، یعنی کاش یه وقتی داشتیم 70 جلسه 80 جلسه این کتابو میخونیم خط به خط مباحثه میکردیم، ولی چون فرصتش نیست من دو سه جلسه ای سعی میکنم کلیت این مباحث ایشون رو تو این کتاب مطرح بکنم و نکات دیگه هم که داریم و انشالله مطرح بکنم. نکته اول اینه که چرا ما میگیم ایمان، حالا به متن کتاب و موضوعات کتاب میپردازم، فعلا یه بحثی رو از بیرون بگم، چرا ما میگیم ایمان درمان همه مشکلاته؟ همون از همون باب تعبده که تخدیر بکنیم خودمونو، خودمونو گول بزنیم، خودمون سرکار بذاریم هر چی شد. آقا یه پیامی این شبهه رو اول بگم براتون خوب جا بیفته، بعد خوب که جا افتاد بعید میدونم خودم بتونم جواب بدم، ولی حالا جوابش هم سعی میکنم بدم. بعضی شبهه رو خوب میندازم بعد جوابم نمیتونم بدم دیگه، طرف علام مجلسی مثل که شروع کردن فلسفه درس بدن تو اصفهان، یعنی اینجور بوده که بهشون اصلاح میکنن آقای درس فلسفه چیزی هم داشته باشین معقول و اینا، ایشون قبول نمیکردن، گفتن چرا قبول نمیکنی؟ ایشون فهمید من یه دور شروع کردم فلسفه درس دادن، جلسه اول اومدم گفتم ادله کسایی که میگن خدا نیست، 4-5 تا دلیلی که اینا میگن خدا نیست اینا رو گفتم، بعد آخرش گفتم آقا فردا بیایید میخوام جوابشو بدم، گو یکی اینا پاشو گو انقدر اینا قوی بود که خودت هم نمیتونی جواب بدی، ما که رفتیم ما که بیدین شدیم رفتیم، ایشون گفت من دیگه درس رو تعطیل کردم، گفتم از این درس من دیگه نمیذارم، حالا از اون شبهاتی که من خودم میخوام مطرح بکنم انقدر قویه که خودم نمیتونم جواب بدم. شبهش اینه، میگه که الان کولر گازی اومده و چه میدونم پنکه و اینا اومده، خوب شد علم پیشرفت کرد، اگر کار دست اینایی که این آدمای مؤمن و مسلمان و اینا بود هنوز که هنوزه ما از این بادبزنای دستی، تازه اونم پلاستیکیش نه، از این چوبیا و این حسیریا و اینا، از اونا داشتیم خودمون باد می‌زدیم و میگفتیم که آقا تحمل گرما ثواب داره. خیلی شو پیغوی درسته؟ یعنی الان کسی میتونه بره بگه من دیگه فردا نمیام و خودت هم دیگه نمیتونی جواب بدی. این همون دوگانه علم و ایمانه. این ایمان نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه خودش یکی از معضلات بزرگ زندگی آدمه. یعنی بسیاری از مشکلات به همین ایمان برمیگرده. این ایمانم ایمان نیست. اول چیز به شما بگم، ما تو این عالم همه چی اورجینال و فیک داریم، جنس اصل و تقلبی داریم، همه چی. یه وقت ما یه بحث داشتیم، موضوع بحثمون خدای چینی بود، خدای چینی. گفتیم آقا چینی ها همه چی زدن، مثلا فرش کاشان چینی میدونستین؟ فرش کاشان چینی داریم. خیلی فرش کاشان دیگه چینی چیه دیگه؟ بعد بررسی کردن که این چجوری فرش کاشانه که چینیه، دیدن که یه شهرک صنعتی زدن تو حالا مثلا اطراف پکن، کجا اسم شهرک رو گذاشتن کاشان، بعد فرش میزنه فرش کاشان. همه نشانه های فرش کاشان هم داره، هیچ کم نمیتونش گیر بده. یعنی تو تقلب به مراتبی رسیدن در چین، به کشف و شهود و اینا دیگه دارن کم کم میرسن تو تقلب. بعد گفتیم که آقا شیطون هم همین کارو با خدا کرده، چینی ها همه چیو زدن تقلبیشو، شیطون هم همه چیو تقلبیشو زده، تا خود خدا هم تقلبیشو زده، خدای چینی، پیغمبر تقلبی، امام تقلبی. الان ما تو قم 10-15 تا، تو زندان قم 10-15 تا فقط همسر امام زمان داریم، 30-40 تا فرزند امام زمان داریم، 70-80 تا خود امام زمان داریم. تخیل می‌کنید از همه چی فیکشو زده، تقلبی همه چی رو داره، از خدا و پیغمبر و امام و نماز و روزه و امام حسین و عزاداری و گریه و زیارت و هر چی شما بگید یه فیکشو داره. ایمان هم داره، ایمان فیک. ایمان فیک، ایمان تقلبی، همین ایمانه. ایمانیه که از استعدادها، امکانات، مواهب، موقعیت‌ها، فرصت‌هایی که خدا بهش داده استفاده نمی‌کنه به اسم خود خدا. این میشه ایمان تقلبی. درست شد؟ از اینا استفاده نمی‌کنه به اسم خود خدا. اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. این ایمان تقلبی. به حضرت موسی، حضرت موسی به اینا فهمون که آقا پاشیم بیاییم بریم پشت این دره، اونجا یه قوم مفسدی هن، اگه ما بریم اینا رو پس بزنیم، سوره مائده است، اگه اینا رو پس بزنیم اون شهر و اون منطقه میفته دست ما، اونجا دست ما بیفته ما غلبه میکنیم، حکومت دست ما، سرزمین موجود دیگه، ارض مقدسه ای که کتب الله لکم، خدای برای شما نوشته، میریم به این ارض موجود میرسیم و حکومت رو دیگه همه چی رو به راه میشه، مشکلاتون برطرف میشه. اینا پشت در اومدن، به پشت در که رسیدن اینا ترسن، چون ویژگی بارز یهودیا ترس دیگه، چون تعلق به دنیا خیلی دارن، مهمترین ویژگیشون ترسشون. بعد حضرت موسی فهمون که بریم به جنگیم اینا، اینا گفتن که اذهب انت و ربک، تو با خود خدا خودت پاشو برو، ما همجا نشستیم، ما میشیم تشویقت میکنیم، میگیم خدا خدا، کف میزنیم برای تو خود برو، تو گود اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. خب الان رب من، خدای من بودنش در صحنه به اونه که شما پاشید بیاید. بله یه بار گفت انا معی ربی، ببین مسئله با هم قاطی میشه اینجوری ها، چرا اینا اینجوری گفتن؟ آخه یه بار دیدن حضرت موسی پشت آب گیر کرد، دریا از این ور، فرعون هم از اون ور، فرعون داشت میومد، اینا رسیدن به دریا، شبونه داشتن فرار میکرد، رسیدن به دریا گفتن که انا لم مدرکون، پدرمون الان در میاد جلو که آب بپوشتن فرعون. حضرت موسی فهمون که انا معی ربی سیهدین، ربم با منه، کمک راه کار را میندازه. اینا دیدن که واقعا خدا کار را انداخت، عصا رو زد و باز شد و رد شدن و اینا یه بار تجربه داشتن، دیدن خدا کار میکنه. اینجا هم که رسیدن پشت در گفتن شما عصا که هنوز هست، خدا هم که هست، دوباره بزن درست شد دیگه، یه بار گیر کرده بودیم عصا رو زدی کار کرد. حالا من جا هستم موسی بودم گفتم باتریش تموم شده دیگه الان کار نمیکنه. حضرت موسی فهمون پاشید برید، نگفتن نه ربت هست، پاشید با هم دیگه شما دوتا برید، ما اینجا میشینیم. که میگه بعضی از کسایی که اونجا بودن کنار حضرت موسی، که قرآن تعبیر به اوتول علم میکنه، الذین اوتول علم، اینا آدم حسابی بود، اینا عقل داشتن، علم داشتن، خیلی قشنگ، عقل و علم داشتن، علم و ایمان یکیه، مثلا نمیشه رو هم قرار بگیره. اینا برگشتن گفتن که خدا کمک میکنه به شرطی که شما تو میدون بیاین. اصلا نصرتش بروزش به همونه که میای تو میدون، تو میای تو میدون، این نصرت خدا بروز پیدا میکنه، خدا خودشو نشون میده، خدا اصلا دوست داره این شکلی بروز بده، خدا اراده کرده تو بیای تو میدون بعد قدرت نمایی بکن. اون شب هم که خدا با عصا کار رو انداخت، بخاطر اینکه شما تو میدون بودین، اگه شما نمی اومدین تا پشت دریا کار نمی کردین، اونجا هم عصا کار نمی کرد. درست شد؟ پس بعضی وقتا بعضی ها فکر میکنن که ایمان به اینه که آقا بشینی هیچ کاری نکنی، بعد میگه خب خدا اگه میخواست حل میکرد دیگه، موسی الان اونجا میره پشت در رو یه طبقه میزنه درست میشه. بعضی تصورش نسبت به امام زمان هم همینه، نسبت کلا به رئیس جمهور، چه میدونم دولت، رهبری، یعنی یه رأی میده تو صندوق، میره تو خونه پاره میندازی رو هم، نگاه میکنی اه مرچ رو ارزون شد، گوش چرا قدر میاد پایین، یه رئیس جمهور عوض شد، همین اسمش که میاد بعد یه هشتگ میزنه فلان متشکر. یه زمانی اینجور شد چند سال پیش دیگه، یه جب و یه شوکی افتاد و همچون قیمتایی که اومد پایین و یه همین رأی که دادید، به خود اون آقا گفتش که من هیچ کاری نکردم، همین اسم ما که اومد ارزون شد. مثلا جمعه صبح پاشو دیدم که ارزون شد، من خبر نداشتم جمعه ارزون شد، بس خیلی چیزا که همون صبح جمعه میفهمن مسئولین، اینم صبح جمعه فهمیده بودن. بله این چی آقا؟ این تصورات غیر مؤمنانه است. مؤمن اصلا این شکلی نیست، مؤمن عاقل، مؤمن کیسه. تو روایت داره مؤمن از یه سوراخ لا یلسع المؤمن من الجهر مرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. المؤمن فتن با تی دسته، المؤمن کیس، اتقوا فراسة المؤمن، این روایت فوق العاده است، اتقو فراست المومن، این روایت بخونم با این روایت کلی کار داریم. فهمید از حواست به زیرکی مومن باشه، مومن خیلی زرنگه. چرا؟ فإنه ينظر به نور الله، چون مومن میبینه اصل ماجرا رو. تفاوت مومن و غیر مومن اینه، مومن با نور زندگی میکنه، غیر مومن نور نداره. این واژه نور یه واژه کلیدی از اون هشتگایی که بعد کلی باهاش صحبت داریم. یکی از مفاهیم کلیدی تو بحث ایمان درمانی نوره، بخاطر همین نوره که مشکلات حل میشه. چرا طرف انتخاب غلط میکنه؟ انتخاب غلط به چی برمیگرده؟ جوون مملکت دو سه شب پیش اومده تو حرم، یک دو شب پیش اومده میگه که آجای سوال داره، سن بفهم، گفت که با جنس مخالف تو فضای مجازی ارتباط داشته باشیم، این چجوریه؟ پرسیدم چند سالته؟ گفت میخوای بگی ازدواج. گفتم خب حالا ازدواج. گفت خب میخوام آشنا بشم باش. گفتم آشنا میشی؟ گفت بخیر ابزار آشناییه. گفتم الان این خانومی که تو فضای مجازی باش ارتباط داری، اگه مثلا داداشش دوز باشه، باباش معتاد باشه، تو فضای مجازی که باش در ارتباطی میفهمی؟ میفهمی؟ من تو اینستا چه میدونم تو پی وی هی بری پیام بدی میفهمی که این اینجوریه؟ گفتم از خوبیا یا از ویژگی های فضای مجازی اینه، طرف میاد اگه داداش دوز داره، بابای معتاد داره، مادرش هم به جرم قاچاق اعدام کردن، اینو رو نمیکنه، ولی اگر پسر داییه، ننه بزرگه، جد مادریش مثلا از کنار یه دانشگاه تو کالیفرنیا رد میشده، بهش گفتن دو دقیقه بیا چایی بخور، آمار اونو بهت میده به عنوان اینکه یه شخصیتی تو فامیل ما هست اینجوریه، ولی این دعتایی که دور و برشن نمیفهمی. یکم نگاه که گفت راست میگی آجا، گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم فقط خواستم بفهمی که این راهش نیست، ماجرا این نیست. یکی از گولهای بزرگی که سر بشریت در آوردن همینه. گفته ببین، ما فضای مجازی، ارتباطات، گسترش ارتباطات، اینا رو آوردیم تو راحت تر بتونی انتخاب بکنی. میگن دموکراسی یکی از ارکانش رسانه است، بعد رسانه جهت دهی میکنه افکار عمومی رو، آدم ها راحت تر بتونن انتخاب بکنن،
چون که از کلید واژه های زندگی ارتباطی و جمعی بشر انتخابه. کلا از واژه های حیاتی زندگی ما انتخابه. انتخاب با چی حل میشه؟ انتخاب چی میخواد؟ اگر اطلاعات ما بالا بره لزوما انتخاب ما بهتر میشه. شما میدونستین بیشترین حجم طلاق تو دانشجوهاست و هر چی سطح تحصیلات بالاتر میره درصد طلاق ها بیشتره. یعنی دو دیگه خانم دکتر و آقای دکتر با هم ازدواج که میکنن ضریب احتمالی طلاق اینها خیلی بیشتره به نسبت اینکه یه پسر سیکلی با یه دختر سیکلی ازدواج کنه. حتی بعضی هم میگن خب علامت خوبیشه دیگه، میفهمن که انتخابش غلط بوده. اگر اینو خوب میدونید که میفهمن انتخابش غلط بوده، خب من سوال میکنم برای چی انتخاب غلط کرد؟ مگه سواد نداشت؟ درست شو؟ مگه قرار نبود علم باعث بشه که آدم انتخابش درست بشه؟ پس چرا علم انتخاب درست نمیاره؟ حالا ادعاش بیشتره، غروری داره، من کاری به اونش ندارم. رسانه لزوماً باعث میشه که انتخابات ما بهتر بشه؟ شما میبینید تو اوج بحران اقتصادی مملکت میگم هنرمندها رو معاف مالیاتی میکنه، خیلی بامزه است. اوج اصلا یعنی مثلا مردم مچل برز کردن، اصلا نمیدونم چی با خودشون فکر میکنه. چرا؟ بعد طرف اومده یکی از مسئولین دولتی دیروز بوده امروز بوده کی بوده دیدم توییت زده که ما باید تلاش بکنیم که برنامه 90 دوباره رامتن بره. یعنی شورای سیاست گذاری صدا و سیما باید جلسه ویژه بذاره برای اینکه برنامه 90. خب برای چی الان توی این اوج این بحران اقتصادی و مشکلات اینا
90 اقتصادی
الان مردم 80شون گروه 90شونه کلا 8 و 9 همه چی قرامتیه. بعد یه برنامه 60 باید بذارن، الان 60 لیتر بنزین میدن من بکتو بیچاره کردن. چرا؟ برای اینکه برای مدیریت افکار عمومی اینا به درد میخوره. بازیگر، هنرپیشه، فوتبالیست اینا جهت میدن انتخاب مردم رو. رسانه که اومد مردم لزومن عقلشون روش کرد؟ نه، 4 تا آدم تونستن بهتر زد و بند بکنن، 4 نفر بهتر شناخته بشن، اتفاقا پول قدرت بیشتر پیدا کرد. تا قبلش یه منیجک توی یک درباری بود بهش پول میدادن، دوتا فوش میداد مثلا فلان مخالف حکومت. الان منیجک ها برنامه رسمی دارن، آنتن دارن، پیج دارن، صبح تا شب حرف میزنن، موضع میگیرن، دامده آلودگی هوا و چه میدونم چی بود گفته بود که حقوق چی مدنی، حقوق معدنی چی بود گفته بود بنده خدا یه چیز مدنی افتو معدنیه که این بازیگر اینجوری میشه تو همه مسائل نظر میده. این میشه انتخاب مردم. خب پس اینا لزوما به انتخاب کمک نمیکنه. انتخاب چی میخواد؟ انتخاب علم میخواد؟ نه، انتخاب نور میخواد. انتخاب نور میخواد. بعضی علم ندارن، نور رو دارن. این باطنش انقدر روشنه، میگیم روشن بینه، روشنگره، تبدیل روشن تو فارسی ما خیلی تبدیل روشن فکره. آفرین. البته یکی از بزرگان بگم ایشون فهمید که اینا منور مال مشهد هم بود، ایشون در مورد برخی اینا میگه اینا منور الفکرن. میگه منور الفکر از نور نیست، از نور است. گفت که این منوره ولی فکر رو نوره کشیده. منور الفکر. پس اینجوری هست. دامده شاه هم یکی میگفت که نوره به قبرش به واده داری. خلاصه نور وقتی باشه طرف متن ماجرا رو میبینه. میگفت بنی صدر وقتی که میخواست حکمش رو از امام بگیره یکی از آقایون میگفت این فیلمش رو تلویزیون نشون میداد یه کارگری. من از اینا دیدم بعضی هاشون ها، یعنی آدم های ویژه، یعنی آدم بی سوادی که تا ته ماجرا رو میبینه و بهت میگه، هیچی هم سواد نداره. هیچ. بعد میگفت که این پیرمرد نشسته داشت نگاه میکرد، پیرمرد مثلا 70-80 ساله کامل به دور از سواد و این حرفا و مثلا از بچگی تو روستا بوده و با احشام بزرگ شده و این حرفا. بعد گفتش که این یه نگاهی کرد، گفت این بعدا چپ میکنه. گفت برای چی؟ گفت قلدری ببین توش، اینجوری وایستاده داره حکم از امام میگیره. اون قلدری رو دید توش، این از خیلی از سیاسیون ما بهتر فهمید، نور داره، ینظر به نور الله، انتخابش هم درست میشه. برای انتخاب آدم نور میخواد، تو زندگی، تو ازدواج، تو شغل، تو رشته. یکی از معضلات جدی ما تو دانشگاه انتخاب رشته است، درگیرم. بعد فکر کردی که آقا یکی از معضلات ما حالا چیه؟ هی میان میگن آقا یکی بیاد یه نگاهی به ما بکنه بگی من کدوم رشته برم، با کی ازدواج کنم، کدوم شهر درس بخونم. خودت یه نگاهی به خودت کن، که قراره ما یکی دیگر بیرون یه کاری بکنه، خودت یه نگاهی به خودت کن، میفهمی کدوم رشته بری، کجا بری. عرضان روشنه؟ اگر نور باشه آدم خودش تشخیص میده چی کار است، استعدادش چیه، امکاناتش چیه. پس ایمان تعبد محض نیست، ایمان نوره. ایمان نمیتونه روبروی علم باشه، چون هم ایمان نوره هم علم نوره، جفتش نوره. ما تو زندگی یک چیز بیشتر نمیخوایم و اونم نوره. مشکلات ما با یک چیز حل میشه، اونم نوره. پریشانی های ما، گرفتاری های ما، اضطراب های ما، تشویش های ما، دودلی های ما، گیر میکنیم، میمونیم، شک میکنیم. شک میتونید تو این کتاب دمده، شک خیلی بحث قشنگی داره. یکی از بدترین گرفتاری و بیماری های آدم شک، دلش بند نمیشه، قرص نمیشه. واقعا این همون زنیه که من میگرفتم؟ واقعا همین رشته رو انتخاب میکردم؟ واقعا همین کتاب رو بخونم؟ واقعا همین شهر رو زندگی کنم؟ نسبت به همه چی شک داره؟ چی شک رو برطرف میکنه؟ ایمان. کدوم ایمان؟ ایمان تقلبی یا ایمان واقعی؟ ایمان تقلبی بگه هر کی هرچی گوش بده. ایمان تقلبی این شکلیه، این آدم خوبیه، نورانیه، سفید مفیده، این به نظرش به نظر میاد که این آدم خوبی، هرچی میگه گوش بده. این میشه ایمان تقلبی. ایمان واقعی نور داره، اول نگاه میکنه میگه این آدم خوبیه واقعا، این اول تشخیص میده، بو میکشه. از این قبیل روایات زیاد داریم، روایات جالبیست، میگه بو بکش. یه روایت براتون بخونم، روایت فوق العاده عجیب غریب، ان شاءالله از این روایت بیشتر خواهیم خون. پرسیدن آقا بعضی وقتا قاضی میخواد حکم بده، ما اینو سر کلاس تو بحث قضاوت برای طلبه ها میگفتیم، تعجب میکردن، کلی بحث زمانی که قاضی بعد چیکار بکنه، به علم قاضی عمل کنه، به بیانه عمل کنه، بعد بیانه با هم تعارض پیدا میکنه، کلی بحث حقوقی داریم. دو تا شاهد این ور میان، دو تا شاهد اون ور میان، دو تا شاهد میگن بوده، دو تا شاهد میگن نبوده، اینا بعد چیکار بکنن، بعد چه میدونم تعدیل بشه، جرح بشه، کلی ماجرای حقوقی داریم. بعد گفت آقا من تو قضاوت میمونم چیکار کنم؟ حضرت فرمودن فستفت صدرک، از دلت بپرس، از دلت بپرس حق با کدومشونه. تهش به قاضی اینو گفتن، گفتن آخر آخر از دلت بپرس. دل آقا انقدر قداست داره، انقدر شرافت داره. اینم به شما بگم، مقام قلب از مقام عقل بالاتره ها. من ساعتم الان ندارم، وقت کی تموم میشه؟ خب 7:05 چون یه جلسه هم الان باید بریم با یکی از کسانی که مرگ رو تجربه کرده. بله، یه جلسه، یه پیرمرد 85 سال است. ایشون تا یک ماه پیش اعتقاد به هیچی نداشت، 40 سال آمریکا بود و اونجا کالیفرنیا کبابی داشت و به بچه‌ش هم وصیت کرده بعد از مرگم جنازه‌مو بسوزون، نه خدا نه معبود نه هیچی، و همین مشهد هم هست. بعد 20 روز پیش تو کما میره، چند روزی از کما در اومده و چیزهایی دیده و خلاصه ما گفت که امشب بیا به صرف جوج بگم برای چی دیدم. بله، روز امشب الان ساعت 8 منتظر ماست و پیام داده که اینا بالاخره چون آمریکایی محسوب میشن خیلی حساسه، گفت 8 رد نشه، سر 8 به اینجا میشی. بله، خلاصه بعد الان صحبت رو زود تموم کنیم بریم اومه. مقام قلب از مقام عقل بالاتره. لمن کان له قلب، قرآن فهمد باید به جایی برسی که صاحب قلب باشی، صاحب دل باشی. عقل هم خاصیتش اینه که آدم صاحب دل کنه. عقل چراغ، وسیله است، ابزار برای اینکه ببرت تحویل قلب بده. اصل ماجرا قلبه. خونه ایمان کجاست؟ قلبه. رامده انشاءالله مفصل صحبت کنیم. قلب وقتی درست شد همه چی درست میشه. حضرت فهمونن که به امیرالمومنین گفتن که شما چه شکلی، حالا چند تا روایت اینجوری هم براتون بخونم، بعضی میگن آقا ما انگیزه ایم، انرژی نداریم، میخوایم مطالعه کنیم، وقت نمیشه، از اون زیاد بریم. میگم آقا چه شکلی فلانی روزی اینقدر مطالعه میکنه، اینقدر انرژی داره، روزی اینقدر درس میده، اینقدر مثلا جلسه میره، فلان میکنه، وقت میکنه، حال داره، یه خط میخوایم مطالعه کنیم، چرتمون میگیره، خوابمون میگیره، خسته میشیم، کمر درد میشیم، همه اجداد و امواتمون جلوی چشمون میان، چی جوریه اینقدر این؟ بعد فکر میکنه مثلا قرص بخوره، نمیدونم مثلا میگو بخوره، ماهی بخوره، بس فکر میکنه مثلا اینا حل میکنه ماجرا، خوابشو تنظیم کنه، چی میدونم، به اینا نیست. قلب امیرالمومنین فرمود اینه که دیدید من این در خیبر رو کندم، این با قوت بدن نبود، با قوت قلب بود. بدن که زور نداره این کارو بکنه. حالا یه دری از در خیبر یا شبیه سازی یا خودشه. من اونقدری که مطالعه کرده بودم گفته بودن که این در خیبره، ولی بعدن بعضی رفقا گفتن نه این شبیه سازیشه، بعدن گفتن کلا سند نداره. در خیبر توی یکی از موزه‌های فرانسه موجوده به همین اسم در خیبر، و عکسش هم هست اون تلسرش بکنین. یه دریه که تقریبا 4 متر تو 8 متره، دو تا لنگه در داره باز میشه، از این چوبای سنگین هم هست. اونی که تو روایات گفتن به همین میخوره، گفتن 40 نفر درو باز بسته میکردن، در خود کامل باز بشه 40 نفر. امیرالمومنین تو ماجرای خیبر در رو ورداشت از جا کند، قلعه از تا در رو برد پرت کرد در رو به زور میشد باز کرد. از افهم این با قوت جسد نبود، با قوت قلب بود. قلب وقتی قوی بشه بدن به کار میندازه، قوت قلبه، انرژی، انگیزه، روحیه، ولی قلبه. 90 سالشه از یه آدم 20 ساله با تراوت‌تر، شادابتر، سرحال‌تر. آقای بهجت رضوان الله علیه ما باور نمیشد، ما میرفتیم مسجد ایشون، نماز ایشون، و یکی از شاید یکی از سنگین‌ترین وقایع زندگی ما رحلت ایشون بود. من چند ماه قبلش پدر بزرگم تو بغل ما از دنیا رفت، انقدی به من مصیبت وارد نشد که رحلت آقای بهجت، این 3 روز ما قشنگ افتادیم وقتی خبر رحلت آقای بهجت منتشر شد، کامل حال اون بد بود. تازه ما که خوب بود، بعضی رفقام بودن 3 روز فقط رفتن زیر زمین خونه در قفل کردن زجه می‌زدن، یعنی یه مصیبت سنگینی بود واقعا. بعد یکی از چیزا من یادم امروز پیامک اومد سر ظهر بود تو اردیبهشت بود سال 88، یکی نوشته بود که آقا میگم آقای بچه از دنیا رفتن. گفتم مسخره بود، زنده به مسخره که سرگاه میشن آقای بچه سر مرو گنده. آقای بچه سال 87 پیرمرد 95 ساله روزی قبل از اون مثلا چند سالیشون روزی یه درس میداد، صبح درس فقه میداد تو سن 92 مثلا 3-4 سالگی، درس فقه هم درس سنگینی نیست. این سال آخرش شروع کرد روزی 2 درس میداد، یه دونه صبح یه دونه بعد از ظهر. آقازادهشون میگه بهشون گفته بودم که آقا شما به چی درس دیگه شون که فهمم چیدم وقت دارم حالش هم دارم، گفتم درس بده. بعد تو همون روز میشون اومد اون مسجد نماز رو خوند، نماز ایستاده، نافله ها رو همه رو میخوند، یعنی 8 رکعت نافله ظهر ایستاده میخوند، 8 رکعت نافله عصر ایستاده میخوند، نمازاش هم اول فرادا توی اتاق خودش همه رو میخوند، بعد میومد به جماعت میخوند، یعنی اول فرادا با نوافل همه رو میخوند تو خلوت، بعد میومد جماعت میخوند. یه نماز صبح ایشون گاهی دیگه میرفت نزدیک طلوع آفتاب، یعنی بعد نماز صبح ایشون میخوند با نافله و مقدمه و مؤخره و تعقیبات و اینا. ما یادمونه وقتی ایشون نماز صبح میومد مثلا طلوع آفتاب اگه 6 بود گاهی مثلا 10 دقیقه به 6 ایشون میومد برای نماز صبح، دیگه آفتاب نصف درم نده. بعضی روزا دیگه یکی داد میزنم آقا بخون داره قضا میشه، آقا تا بخواد بیاد تو نماز قضا شده، آقا بخونیم. همه نمازا رو میخون. آزادیشون میگه من حساب کردم ایشون روزی 10 ساعت نماز میخونه فقط، نوافل صبح و شب و اینا. بعد وصیت هم کرده بود که بعد از مرگم یک دور، گفته بود یه دور نمازا رو خودم در طول عمرم همه رو قضاشو کردم، یه دورم پول بدید قضا کنم. آقازادهشون گفته بود شما به اندازه 3 نسل نماز خوندی، چی رو بدیم قضا کنن؟ شما گفته حالا من خیلی دلم گرم نیست به اینکه نمازام از جهت فقهی درست بوده باشه دیگه، قبولیش که هیچی، کی بوده این مرد؟ بعد با اون سن آقا انرژی رو شما میدیدید، خستگی معنا نداشت برای این آدم. 95 سال حضرت امام رضوان الله علیه انقلاب وقتی پیروز شد امام چند سالشون بود؟ 80 سالش بوده ما. برای من جالب بود صحیفه امامو میخوندم جلد یک صحیفه امام، این اینه تو جلد یک صحیفه امام چند جلده؟ 21 جلد تو جلد یک، یعنی شما یک کتاب 21 جلدی رو شروع کردی، تو جلد یکش امام 7-8 بار میگن سن من سن بازنشستگی دیگه باید برم بمیرم. 63 سالش بوده امام، یعنی تو سخنرانی اول 60 سالگی 63 سالگی، و همون اولین سخنرانیشون هم میفهمن من دیگه اصلا امیدی به زندگی دنیا ندارم، منو تهدید به قتل میکنن، من اجدادم امیرالمومنین پیغمبر اینا هیچکدوم تو به اینقدر سن نرسیدن، همه تو همین سن دنیا رفتن، منم اومدم برام مرگ. چند بارم تو سخنرانی‌ها درس اینا میگم، میگم من دیگه پیرمردم، سن من دیگه سنیه که برم گوشه بشینم و من به تمام دنیا نمیخوام چیزی بگم و برای شما مردم میگم، و ولی من سنم اصلا سن حکومت نیست. 15 سال تبعید میره تازه 80 سالگی رهبر میشه، 80 تا 90 سالگی اون فشار و اون زحمت رو که امام تو مصاحبه 57، خیلی این برای من جالب بود، تو مصاحبه سال 57 خبرنگار فرانسوی ازشون پرسه که شما برنامه روزانه‌تون چیه؟ امام فهمید روزی 16 ساعت کار میکنه، روزی 16 ساعت کار میکنن. امام 80 ساله الان طرف 50 سالگی به زور یه اداره رفته بودیم، طرف قلقاتی کلی هم برای ما ماجرا درست شد، دیگه نمیگم کجا بود، یه چیزی بعد نگاه میکرد نگاه نکرد و بعد فرستادیم رفت تهران و بعد دوباره برگردیم، باز ما رفتیم و ماجرا درست شد. بعد دیگه اصلا من خدا چروک خیلی، بعد گفت که من یه ماه دیگه دارم بازنشست میشم، اصلا مشخص بود، یعنی اصلا مثلا با نگاه بهم میگه بازنشستگی تو چشاش میدید، تو صورتش تو چینو چلو که قیافش میشد فهمید که این داره بازنشست میشه. 50 سالش مثلا شاید بود. امام 80 سالگی با تماوت با نشاط اول سر حالی، بعد شما میبینید قلم امام سال آخر اون آدم هرچی پیرتر میشه هی احتیاط و ترس و این چیزی نگیم و این کسی، امام سال آخر عمرش فتوای قتل سلمان رشدی رو داده سال 67، بعد تو فتوای قتل سلمان رشدی چی میگه امام؟ کیا یادشونه؟ میفرماید دیگه پیر شدم دوست داشتم شهر به شهر میرفتم خودم میکشتمش برمیگشتم. این واسه یه جوان 18 ساله داره حرف میزنه، انرژی، انگیزه، روحیه، صلابت، نشاط، روزی یک ساعت و نیم ورزشش ترک نمیشه تا روز آخری که بردنش بیمارستان، روزی یک ساعت و نیم ورزشش که 3.5 ساعت بوده اونو داشته، مطالعهش، درسش، حضور ذهنش. این آقای رحیمیان میگه که امام لااقل 30 سال بود که فلسفه درس نداده بود، میگه وسط اون کوران ماجراهای انقلاب و درگیری کف خیابون و منافقین و بنی صدر و صدام و اینا، میگه من دیدم فضا خوبه، یار امام بودم یه سوال فلسفی دقیقی که یعنی مثلا خود اساتیدش توش موندن، ایشون میگه یه سوال فلسفی دقیق پرسیدم، امام یه جوری که شروع کرد جواب دادن احساس کردم دیشب همین موضوع نشسته مطالعه کرد که فردا جواب منو بده، مطلب اینجور تو مغزشه، اینجور تو قلبشه. اینو میگن حیات، اینو میگن زنده بودن، اینو میگن ایمان، اینو میگن نور، اینو میگن نشاط. آدم افسرده، دمق، بیرنگ و رو، اینا دردشون با چی درمان میشه؟ با ایمان. کدوم ایمان؟ ایمان یعنی هرچی میگن گوش بده، تعبد، سر تو لاکت خودت باشه، به کسی کار نشته باش، این ایمان؟ این کسا ایمان نیست. ایمان یعنی شور، یعنی حرارت، یعنی عشق. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ایمان یعنی نور. ایمان ایناست، اینا انرژیه، خسته نمیشه. بعد حالا من ریسی روایت ها رو چون اکثر عزیزان تو اون جلسات نبودن بعد یادآوری بکنم، تو اون 5 جلسه که دانشگاه داشتیم اینو گفتم، امام صادق فرمود که هر وقت ایمان طرف افزایش پیدا میکنه یکی از علامتش اینه علاقش به همسرش بیشتر میشه، ولی که معضلات خانوادگی اینه بی علاقه، 1 سال 2 سال 3 سال نهایتاً علاقه هست، کم کم سرد میشه. مرد تو محیط کارش 10 تا آدم میبینه با نشاط‌تر، جوان‌تر، سرحال‌تر، ماشاءالله بعضی هم که سر وضع میرسن، تو فضای مجازی هم که دیگه ماشاءالله همه پلنگن، هم. خانومه هم تو محیط کار آقای همچین باش گرم صحبت میکنه، 10 نفر همکار مرد داره، همه گرم صمیمی، شب میره شوهرش لش و پش میاد میفته رو زمین، حال نداره چشاشو واکنه، ولو میشه دوره صبح هم کله سر میزنه میره بیرون، این به اون سرد میشه، اون به این سرد میشه. بله؟ به خاطر چیه؟ اون گرمه رو چی میاره؟ بله، آب سر و وضعت برس، آرایش کن، چه میدونم لباس خوب بپوش، عطر بزن، اینا همه درست سر جای خودش، ولی اینا هیچ کدوم درمان اصلی نیست. اینا هیچ کدوم مشکل حل نمیکنه. درمان عشق. شهید چمران رضوان الله علیه، ایشون آمریکا همسری داشت و 3 فرزند داشت و بعد تو ماجراهای انقلاب و اینا همسرش رو طلاق میده، 3 بچه رو ول میکنه، با میشه میاد ایران. یعنی میره لبنان نه. لبنان که میره یتیم خونه میزنه. دیگه چمران دیگه میشناسید دیگه. چمران کسی بوده که استادی که تو عمرش بالاتر از 16 به کسی نمیداد، که 18 یا 16 18 ها، که به قول شوخی طلبگیش میشه که یا من 20 و 18، کسی که 20ش 18 بود، بالاتر از 18 به کسی نمیداد، به چمران 22 میده. میگه خب اینم عکسشو بگیر تو موزه بذاری، تو این دانشکده بمونه که من یه بار 22 دادم به این دانشجوی ایرانی، این مرز دانشو جابجا کرد. که این هسته مسته اینا که ما داریم، مبتکر اولی و اساسیش توی پایان، یعنی ابتکار اولیش تو پایان‌نامه چمران بوده و برخی از شاگردای ایشون تو ایران اومدن فعالیت کرد. ول میکنه، پا میشه میره یتیم خونه میزنه تو لبنان. دیگه حالا قلم شهید چمران و متن شهید چمران هم که هست میتونید مطالعه کنید. با یه خانومی آشنا میشه و این خانم اهل اسلام مسلمی حرفا نبود و بی حجاب بوده، اسمش قاده جابر با قین. بعد این خانم یه باطن لطیف و نورانی داشته که شهید چمران با اون نورانیت خودشونو کشف میکنه. کم کم میگه اولین هدیه که براش بردم یه روسری بود و این خوشش اومد و سرش انداخت و کم کم علاقمند شد به این حرفا و مسلمون شد. و ظاهرا 20 سال فکر کنم تفاوت سنی داشته با شهید چمران. بعد این خواستگاری میکنه شهید چمران، بهشون قبول میکنه، مهریه‌اش این بوده که یه دور به من قرآن یاد بدی. همین. ازدواج میکنن و این تیکه ماجرا جالبه. این ایمان درمانی یعنی این. میگه که این قاده جابر یه دوستی داشت. حالا اینا ماجرا داره که این اول قبول نمیکرد، گفت من مال یه خانواده مرفهم، من صبح به صبح مادرم با یه آب پرتقال میاد بغل تختم، بعد تختم مرتب میکنه، شب بشم یه قهوه تلخ داغ بهم میده. چه چمرو گفت خب منم همین کارو میکنم. تو برو تو این کارو، من صبح به صبح آب پرتقال میارم تختم مرتب میکنم. هم کارم کرده بشه چمرو. بعد میگه یه روزی که از این دوستای قاده جابه بهش میگه که تو هم آخه آدم قحط بود، رفتی زن یه پیرمرد کچل شدی. بهم گفتو گفتو پیرمرد کچل چی؟ درست صحبت کن. گفت نه واقعا میگم. گفت که حالا مثلا 20 سال تفاوت داشت. میگه این گفتش که نه حالا سنشو کار ندارم، ولی خب دیگه حالا موهای سرش که ریخته. گفت موهای سرش نریخته، برای چی تو اومد میزنی؟ گفت آقا موی سر چمران ریخته. گفت نریخته. میگه کلی بحث کردن دوست قاده جابه. بعد میگه که قاده جابه همجور نشست رو به در، شهید چمران که بارشون یه نگاه که زد زیر خنده. گفت مصطفی تو کچل بودی؟ گفت من نمیدونستی؟ گفت خدا شاهده تا الان اصلا بهش توجه نکرده بودم. این رفیقم که گفت تازه توجه کردم، الان تازه فهمیدم تو مو نداری. آه منو بگو. بعد دیگه حالا دست میدم من بود بگو چیه تو زندگی کردم استفاج کردم. عشق اینه ها، عشق اینه ها، خاصیت عشق اینه ها. عشق بالاتر، اگه اون عشق بالاتر نباشه کیه عاشق آدم ضعیفی مثل خودش میشه؟ کی میتونه دووم بیاره تو این عشق؟ قطعا تموم میشه، انقدر خوشگلتر، تمیزتر، بهتر، سالمتر، روپاتر، الا ماشاءالله از اینا داریم. به محض اینکه خانم سرماخوردگی پیدا میکنه چقدر ما از این موارد داریم، یکمی بدحال میشه و میفته و اینا، مردم میره طلاقش میده. یا همسر دوم، اینکه دیگه کلی ماجرا. چیزی هم که ماشاءالله زیاده تو فضای مجازی دیگه، یه تو گروه های مخصوص به این کار هم که داره الحمدلله، کانال ها و نام پیجا و بعد میبینی که آقا یه ارتباط مخفی و پنهانی و تمام. یکی دیگه اومد و بعد باز یکی دیگه رو اون و باز یکی دیگه رو اون و تو 10 سال از این موارد که عجیب غریب. یالا جوان دانشجوی 18 ساله اومده پیش ما، 18 سالش میگه من 15 تا دوست دختر رو عوض کردم تو این 2 سال. 18 سال دارم با پس برزار زندگی بره چی کام کنه؟ اینه بیوفایی و بیمحبتی. و محبت با چی میاد؟ الانی هم که خیلی بامزه است، غرب چی میگه؟ میگه یه مدت ما باید با هم همزیستی داشته باشیم، چی میگن؟ همخانه باشیم، یا مثلا ازدواج سفید و این حرف. یه مدت همخانه باشیم، یک سال دو سال محک بزنیم، به درد هم میخوریم یا نه؟ بعد عمدتاً هم درد هم نمیخوریم، یه اشکال نداریم، ما یه پارتنر بودیم، یه مدت با هم بودیم و بعد هرکی میره سر خون زندگی خودش. به شدت هم تو ایران کار میکنن که اینو جا بندازن ها. یه جایی هم جا افتاده تو تهران که الا ماشاءالله اقوام و نزدیکای خودم نگاه میکنم 70% 80% جوانای مجرد فامیل خونه تکی داره، تکی زندگی میکنه. پسر خودش خونه داره، دختر خودش خونه داره، دختر 20 ساله تکی زندگی میکنه. یه واحد 40 متری واسش گرفتن فلان جای تهران. بعد یه پسری هم هست و با همین مدت دارن بررسی میکنن به درد هم میخوره نمیخوره. مشکل با چی حل میشه؟ عشق. عشق کجا گیر میاد؟ اصلا مگه میشه آدم عاشق یکی دیگه بشه؟ به چه دلیل آدم عاشق یکی دیگه بشه؟ اصلا معنا نداره. امام صادق فرمود ما کانال اتصال محبت شما به هم دیگه ایم. ما رو که دوست دارید به هم دیگه علاقه مند میشید. از این کانال همه به هم، اون عشق بالاتری که میاد رو به هم متصل میکنه. پیاده روی اربعین چرا مرد اینا کربلایی ها و عراقی ها و نجفی ها و اینا قربون صدقه این زوار میره اصلا کار نداره، این فقیره، پول داره، مثلا باباش پمپ بنزین داره تو کانادا، چه بدونم مثلا دست فروشه، اصلا اهمیت داره؟ مثلا اول میاد بررسی میکنه میگه شغل تو اول ببینم چیه، کجای تهرون میشینی، آخو بیا ببینم پشت من پاسو ماساژ بدم. کار به اینه اصلا تو عمرش نمیبینه دیگه طرفو یه باره هیچ هم مثلا میگه آدرس بده من بعدا تهران اومدم ببینم، این مشهد اومدم ببینم. از شما پرسه مشهدی، تازه دو برابر ماساژ میده، میگه به عشق امام رضا. هیچ هم آدرس هم ازت نمیگیره که بعدا من بیام مشهد ببینمت. هیچ منفعت شخصی و هیچ طمعی توش نیست، خالص خالص عشق کی؟ عشق اهل بیت. امیرالمومنین فرمود انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب المنافقین. یعصوب المؤمنین، یعصوب، من اینا بعضی جاها گفتم تکرار میکنم اشکال نداره، یعصوب اون زنبور اصل، ملکه زنبور هست. دیدید سال تالا سر کندو رفتید کسی ما رو بردن یه بار از این لباس ها تنون کردن و این توریا انداختیم و تو لورستان ما رو بردن سر کندو. بعد این کندو رو که با میکنیم همه دارن فعالیت میکنن، این زنبور ها سر حال با انرژی قبراق، خیلی هم سه شیف کار میکنن زنبور ها. یعنی واقعا به طرف گفتن که به اون حشره‌ای که خیلی زحمت میکشه روی گلا میشینه، شهد گل رو برمی‌داره، اثر تولید میکنه، شما به اون حشره چی میگین؟ یکم نگاه کرد فکر کرد گفت بهش میگیم خسته نباشی حشره. واقعا رفت به زنبور اصل گفت خسته نباشی حشره. زنبور اصل سه شیف کار میکنه، یه ملکه است بهش میگن یعصوب تو عربی. حالا خود زنبورا مختلفن، پرستار و کارگر و چیه این حرفا. دو تا نگهبان جلو در داره، یکی کسی با شهد گل نیاد و بو بد بدونه اون جلو در میکشتنش. بعد اون ملکه که کار میکنه که قضاش هم یه ژل رویال خاص و عجب غریب اونا، اون ملکه وقتی تو کندو میفته میمیره، گفتن تمام زنبورای کندو نهایتا 4 ساعت عمر میکنن، همه شون میفتن میمیره. یعنی به عشق اون زنبور ملکه داره کار میکنه. تک تک این خونه های 6 زلی رو میاد نگاه میکنه، اینا همه دارن فعالیت رو پر میکنه، بهش این که الان میاد نگاه میکنه، یه چیز باید باشه که اون خوشش بیاد. امیرالمومنین فرمود انا یعصوب المؤمنین، مؤمنین نسبت به مؤمنینه تو این کندوی عالم، مؤمنین اگه کار میکنن، فعالیت میکنن، زحمتی دارن، به عشق منه. منافقین چی؟ والمالو یعصوب المنافق، اونا به عشق پوله. اگه پول گیرش میاد رفیق میشه، پول گیرش نمیاد قیدشو میزن. هر جا بوی پول بیاد میره یه جوری بالاخره یه نرد رفاقتی چیزی درست میکنه. پول نباشه تمومه. رأی دادن بر محور پول، انتخاب، ازدواج، شنو همه اینا بر محور پول. بچه دار شدن هم پولی نگاه میکنه، میگه پوشک تا حالا 30 تومن 60 تومن شد شرمنده، نگاهش به بچه هم پولیه، چرا دستش میشه پول در آورد، چرا خرج داره، همه چی اینجوری پولی نگاه میکنه. نمیگه من یه محب به امیرالمومنین اضافه کنم. مؤمن بچه که میاره بهش که امیرالمومنین میاره، منافق بهش که پول میاره. این تفاوتش اینه. مؤمن زنشو دوست داره بهش که امیرالمومنین، منافق حساب کتاب میکنه، این چقدر به دردم میخوره، چقدر میتونم روش حساب باز کنم. علامت ایمان و نفاق ایناست. محبت ها بر محور امیرالمومنین، بر محور ولایت. و چون این جوریه ثابته، برام علامه طباطبایی رضوان الله علیه آیت الله امینی میفرمود، میفرمود که از کتاب میخواستیم بخونیم دیگه، حالا امروز جلسه اول بود یکم نکاتی گفتیم اینو بگم و دیگه بقیش باشه برای جلسات بعد انشاءالله. استاد شجاعی هم که ظاهرا تو راهن. بله آقا بله، نه دارن بیان اینجا الان، دارن تشریف میارن اینجا. جلسه بعدی محضر ایشون هستید انشاءالله. حالا گفتم از که هفت و نیم اینا میرسن. بله برمان علامه طباطبایی آیت الله امینی میفرمود که، یعنی آیت الله امینی فرمودن که من با آیت الله به علامه طباطبایی عرض کردم بعد از اینکه همسرشون از دست دادن. علامه طباطبایی خیلی حال عجیبی داشت، یه سکته خفیف کرد بعد از رحلت همسرش، بعدم هر روز گریه میکرد، هر روز میرفت کنار مزار همسرش تو 80 سالگی، هر روز گریه و اسمش میومد بیقرار و بیتاب. و آیت الله امینی فرمودن که من به علامه عرض کردم که آقا من شما به ما تفسیر سوره قیامت رو یاد نداد، من این نگفتین همه محبت های غیر خدا برچیده میشه، قیامتش خبری از هیچکی نیست و تعلقات رو باید کند و تعلق به هیچی نباید داشت، چرا شما انقدر برای همسرتون بیتابی میکنید؟ شما فهمونه من تعلق به زنم تعلق از جنس ماده و چه میدونم اینجور مسئله این شکلی اینا نگو که حالا تو نیستی که برای من غذا بپزه و خونه رو کی جارو کنه و بعضی اینجوری هم دیگه دو هفته اولم زار میزنه به یکی جاروگر بهتر پیدا میکنم، جاروکش بهتر، یه خانم قبلی هم مثلا یادش نمیاد. علامه طباطبایی فهمیدم که عشق من به او یه جنس دیگه ای بود. بعد فهمیده بودن که من این تفسیر المیزانی که نوشتم کمک کار من زنم بود. علامه طباطبایی روزی 16 ساعت تقریبا مینوشتن، نقطه هم نمیذاشتن، این نقطه های سفر رو نمیذاشتن، بدون نقطه مینوشتن. بهشون گفتم آقا چرا نقطه نمیذاری؟ ایشون فهمیده بود که من این کتاب رو قبل از چاپ بعد دوباره مطالعه کنم، بعد بازبینی بشه. حساب کردم هر صفحه این نقطه گذاری 30 ثانیه وقت میبره و بعد دوباره مطالعه کنم، این 30 ثانیه ها اسراف، به جای اینکه 30 ثانیه رو الان مصرف کنم 30 ثانیه هم دارم موقع بازبینی نقطه هاشو میذارم. یه علامه طباطبایی و دکترم من کرده بود ایشون از مطالعه توی هولوش مثلا 60 سالگی 60 خورده سالگی ایشون دید نمیتونه مطالعه کنه، نشست تفسیر المیزان نوشت. تفسیر المیزان بعد از من دکترشون نوشت، تازه برای خود مطالعه، یعنی گاهی برای تفسیر یک آیه ایشون 3 جلد 4 جلد 5 جلد کتاب سنگین مطالعه کرده که یه آیه رو تفسیر کرد. تفسیرشون بی‌نظیره دیگه. شیخ مطهری میفرماید که 150 سال بعد این تفسیر تدریس بشه تو عالم تا بفهمن چی گفته علامه طباطبایی. این علامه طباطبایی فهمید که من المیزان خودم ننوشتم، المیزان خودم و خانومم با هم نوشتیم. من مشغول نوشتن میشدم، ذهنم درگیر مطلب میشد، خانومم بدون اینکه من بفهمم ساعت یه دونه چایی میآورد کنار من میذاشت که اصلا نمیفهمیدم کی اومد کی رفت. درگیر مطالعه و اینا بودم، میومد یقه پیرهن ما رو که سفیده نگاه میکرد، میگفت شما اصلا به من کار نشو، شما مشغول مطالعه و فکر باش. نگاه میکرد دیگه کثیف شد، و خیلی آروم بدون اینکه من بفهمم دکمه پیرهن باز میکرد، پیرهن تمیز تنم میکرد، میبرد میشست پر میکرد. بعد علامه طباطبایی اینو با یک واسطه دارم براتون میگم، تو کتابی هم احتمالاً نیومده، یکی از اساتید از مرحوم آیت الله موعظی تهرانی نقل میکرد. مرحوم آیت الله موعظی تهرانی شاگرد خصوصی علامه بود، ایشون هم گمنام البته جوونم بود 50 سال اینا تقریبا دنیا رفت. بعد آیت الله موعظی تهرانی فرموده بودن که ما گاهی منزل علامه بودیم، علامه میفرمود این خانومی که گاهی برای شما چای میاره، این خانومی که گاهی برای شما چای میاره گاهی با تیول عرض میره کربلا برمیگرده، این خانومی که برای شما چای میاره قبل ایشون تو قبرستان نوع قومه، قبر فوق العاده است، من که میتونن برن تو کلید میخواد، یه قبر مرحوم قمر و سادات طباطبایی که دخترمو میشدن با علامه. علامه بعد از ایشون سکته خفیف کرد، هر روز میرفت سر مزارشون گریه میکرد، با اینکه علامه بعدن ازدواج کردن، علامه یه همسر جوان هم تقریبا گرفتن، ولی باز اون محبت اون زن سر جاش بود. این چه جنس؟ جنس ایمان، جنس محبت امیرالمومنین. که این ماجرا رو بگم عرض من تمام، دلا وقتی به اونجا وصل میشه بعد اونا به هم وصل میکنن، اون عشق دیگه عشقه، اون دیگه تموم نمیشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، درست شد؟ این عشقی که اونجاییه این خیلی فرق میکنه. علامه طباطبایی فرموده بودن که من یه روزی تو خونه وقتی ایمان میاد دو طرف با ایمان به هم وصل میشن اینجوری میشه. فهمیدم یه روزی ظهر عاشورا که بیرون بودم عصر عاشورا برگشتم خونه، بعد همسرم به من گفت آسد محمد حسین امروز یه چیز عجیبی شد تو تبریز، شادآباد تبریز. شو فهمیدم که چی شد. گفتش که ما امسال اولین سال بود که از نجف برگشتیم تبریز، بعد من امروز ظهر عاشورا اومدم زیارت عاشورا بخونم، گفتم دلم شکست، گفتم یا امام حسین ما 10 سال ظهر عاشورا کربلا بودیم، نجف که بودیم ظهر عاشورا کربلا بودیم، امسال من جدا افتادم، امسال بعد از تبریز زیارت بخونم. میگه یهو چش باز کردم پشت ذریح امام حسین هم وسط ازدحام جمعیت، زیارت عاشورا رو خوندم، سجدهش رو رفتم، نماز زیارت به زیارت به ذریح چسبیدم، خوب سیر زیارت شدم، نهار کردم تو خونه نشستم. یه همسر الله می تابوت فرمون ایمان وقتی باشه دلا یه جا دیگه به هم بنده، از اینجا به هم بند نیست. اگه به چشم و ابرو و خط و لب و دهن و قد و قواره و مدرک و میگه به خاطر قدت تو رو گرفتم شنیدم ها، میگه تو عاشق چیه من شده؟ قدت دل منو برد. خب ما یه تصادف میکنه پای چی میشه و استخونو برمیدارن، حالا میشله، حالا با چیش بخوای زندگی کنی؟ یه تصادف میکنه صورت زخم برمیداره، قیافه یه جور دیگه میشه، کلی ماجرا، صورت میسوزه، مجا میریزه، موها میریزه، هزار تا ماجرا. بعضی هم نه، هرچی این پیرتر، خانومه پیرتر، روز به روز عاشقتر، چون ایمانه داره تقویت میشه. معضل و کمبود اساسی زندگی چیه؟ ایمانه. یه مقدارش رو توضیح دادیم، یه مقدار دیگهش بمونه انشالله جلسات بعد. اصل بحثی که جلسه بعد انشالله خواهیم داشت تو یه جمله بگم، در مورد انشالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. چرا ایمان خیلی کلیدی و حیاتیه؟ چون ایمان باعث میشه ما وارد عالم جدیدی بشیم و همه ماجرا مال عالم جدید. تا عالممون عوض نشه اتفاق خاصی بر ما نخواهد افتاد، عالم باید عوض بشه. به قول شهید مطهری میفرماید تفاوت انسان و حیوان در ایمانه. آدمی که ایمان نداره عالمش عالم حیوانیت، این بیشتر از خورد و خوراک و خشم و شهوت و از این حرفای چی نمیفهمد، همه زندگی و رفت و آمد و رابطه ها و رفاقت ها و همه مسائل تو همین فضا میفهمه، با همین شاخص ها میفهمه. عالم اصلا نمیتونه درک میکنه برای چی باید فداکاری کنه، برای چی اینجا من باید کوتاه بیام. دید بعضی میگه من نمیفهمم تو برای چی میگی من باید کوتاه بیام، آدم باید حقشو بگیره. اصلا این حس رو درک نمیکنه، اصلا روحیه اینجور تواضع و فداکاری عشق ایثار اصلا نمیفهمم برای چی بعضی اینجوری رفتار میکنه. دید بعضی میگن میگه آقا من نمیفهمم تو برای چی مثلا میگی من اذیت میشم نامحرم میبینم، من چی میگم اصلا خواهر برادری هیچ حسی هم ندارم، راستم میگه بنده خدا عالمش. یه جوونی اومد اینو بگم تمام، یه جوون اومد گفت من مولوی پرده فروشی دارم، مولوی تهران، بعد گفت همه یه سر و کله زدن منم با زنهای جوون و اینا. بعد گفت که چیکار چی میگی تو؟ گفتم که خب مثلا تو در چه حد رابطه صحبت و اینا؟ گفت من حرف میزنم قشنگ نگاه میکنم، قربون صدقه میریم، کلی مثلا میگیم میخندیم، هیچ حسی هم ندارم. گفتم تو از امیرالمومنین بهتری. گفت برای چی؟ گفتم امیرالمومنین به حضرت فرمودن که زنها گفتن که آقا تو همه چیزت خوبه، ما یه کارت خوشمون نمیاد. حضرت فرمودن برای چی؟ از چی؟ اینا گفتن که پیغمبر به دختره جوان سلام میکن، شما از دختره جوان که رد میشی محل نمیذاری، از این رفتارت خوشمون نمیاد. حضرت فرمودن که پیغمبر پیر بود، من جوانم، میترسم به شما سلام بکنم تو جواب سلام شما دلم بلرزه. الان اینو این غربی‌ها میگن کسی که این حالو داره مریضه، میگن بعد دارو بهش بدی. اگه به دختر میرسه سلام میده دلش میلرزه یه جوریش میشه لرزش میگیره حالش اونجوری میشه، این مریض. آدم سالم هم میشه نگاه میکنه دستم میده و هیچی به هیچی. چرا نمیفهمه؟ بلکه گاو گوسفندو کلا به نر و ماده کار نداره، هیچ کسی از دیدن نری ماده هیچ حسی پیدا نمیکنه، این مال انسانه و نور ایمانه. چون نور ایمانو تو خطر میبینه، نه اینکه مریض جنسیه تا نگاه میکنه مثلا نگرانه که دامنشو به باد بده، نور ایمانو میترسه، مثلا سه یوسف درست شد؟ یه مثلا یا مال یه عالم دیگه است، یه سرمایه دیگه داره، از اون سرمایه میترسه، این بدبخت نداره، خوشحالم است. مثلا که الان بنده اصلا نه سکه دارم، نه ارز دارم، نه دلار دارم، بعد اخبار نشون میده مثلا قیمت ارز و دلار و اینا، میبینم یه کی داره همجوری میلرزه، میترسه، رنگش میپره، میگم نه ترس، ترس داده می من رو بعد میشستم. خب بعد وقتا نه طلا داری، نه ارز داری، نه سکه، چی نداری، معلوم نه بترسی، اون که داره میترسه، اون مال یه عالم دیگه است. ایمان عالم انسان رو عوض میکنه. تا این عالم شکل نگیره انبیا هیچ حرفی با ما نمیتونن بزنن، اصلا نمیتونن انبیا رو درک بکنیم، نمیفهمیم نه حالشون رو، چرا اینقدر گریه میکنن، یا چرا شما اینقدر افسرده، این همش محرم گریه، فاطمیه گریه، ما رمزون گریه، درک نداره بدبخت. این ادراک اون نقطه، اون عالمه برای شکل نگرفته. به قول معروف میگن مادر نیستی بفهمید، دیدی؟ تا مادر نشی نمیفهمی چی میگه. مادر نیستن اینا تا بفهمن، تو اون عالمش قرار نگرفتن تا بفهمن این طعمش و لذتشی. خدا انشالله عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و لذت ایمان رو نصیب ما بکنه، نور ایمان رو نصیب ما بکنه، عالم ایمانی رو نصیب ما بکنه و در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.